أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد این مطلب بود که ذیل فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت خطاب به مالکش در فرمود لا تسرعن الى بادره وجدت منها مندوحه، ای مالک هرگز به هنگامی که خشمگین میشوی و مندوحه یا راه چاره ای داری به انجام اقدام خشن شتاب مکن. آیا این جمله حضرت به اضافه اون توضیحاتی که ما در مورد همین جمله و مضمون این جمله که در روایات آمده مطرح کردیم دلالت دارد بر ثبوت حقی برای مردم بر عهده حکومت؟ عرض کردیم این جمله هم مضمون است با روایاتی که دلالت میکند بر رفق و مدارا، و مفصلا در زمینه این روایات صحبت کردیم، مثل روایاتی که مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. سؤال من این بود آیا این جمله و روایاتی که مضمون این جمله را میرسانند دلالت دارند بر ثبوت حقی برای مردم بر عهده حکومت، که ما نام آن را مثلا بگذاریم حق مردم بر رفق و مدارا از ناحیه حکومت؟ پاسخ دادیم که در جواب این سؤال دو احتمال را میتوان مطرح کرد. احتمال اول این است که بله این جمله و نظائر آن دلالت بر ثبوت چنین حقی برای مردم میکند، که این پاسخ اول یک سلسله ادله دارد که در جلسه گذشته به برخی از اون ادله اشاره کردیم، و پاسخ دوم این است که نه، این جمله دلالت بر ثبوت چنین حقی نمیکند. حالا ما میخواهیم در ادامه احتمال اول، پاسخ اول که این جمله دلالت بر ثبوت چنین حقی دارد، یه توضیحاتی را عرض کنیم. خیلی خوب عنایت باید داشت نسبت به این توضیحات، چون بحث مهمی را این توضیحات دنبال میکنه. توضیحات را در قالب چند نکته من عرض میکنم. نکته اول، حق و تکلیف دو مفهوم متضایفند. حق و تکلیف دو مفهوم متضایفند، یعنی وقتی جای حقی را ما در نظر بگیریم الزاماً در نقطه مقابل آن تکلیفی بر عهده دیگران هست. به این مطلب خوب عنایت بکنید. من دارم صحبت میکنم از حقی که صاحب آن یک نفر است و تکلیفی که بر عهده دیگران است، نه بر عهده خود این صاحب حق. ما دو جور تکلیف داریم، دو جور تضایف بین حق و تکلیف داریم. حق و تکلیف متلازم با یک دیگرند، به تعبیر دیگر متضایفند، به تعبیر سوم دروی یک سکه اند. این دروی یک سکه بودنشان، این تلازمشان، این تضایفشان دو حالت دارد. حالت اول، هر حقی که به کسی تعلق بگیرد در نقطه آن مقابل آن تکلیفی بر عهده دیگران می آید، تکلیفی بر عهده دیگران. این حالت اول از تلازم بین حق و تکلیف اجتناب ناپذیر است. یعنی چی؟ یعنی غیر ممکنه که شما یک حقی را بتوانید تصور بکنید که در نقطه مقابل آن تکلیفی برای دیگران نباشد. غیر ممکنه، به معنای دقیق کلمه غیر ممکنه. چطور؟ زیرا حد اقل تکلیفی که بر عهده دیگران است آن است که حق این صاحب حق را به رسمیت بشناسند. به رسمیت بشناسند یعنی چه کار کنند؟ یعنی مانع اعمال آن حق توسط ذی حق نشوند. حالا چه منع عملی، بیان جلوش را بگیرن، مجاز نیستن این کار را بکنن، چه از نظر رفتاری طوری او را در فشار عاطفی و روحی و روانی قرار بدهند که او جرأت نکند این حق خود را اهمال کند. این هم یک جور منع است. هیچ کدام از این دوتا را مجاز نیستند. پس این حد اقل لازمه یک حق است که وقتی حقی برای کسی ثابت باشد در نقطه مقابل آن تکلیفی بر عهده دیگران قرار میگیرد. کمترین میزان تکلیفی که بر عهده دیگران قرار میگیرد چیه؟ همین است که دیگران این حق را به رسمیت بشناسند. به رسمیت بشناسند گفتیم یعنی چی؟ یعنی این که مانع اعمال آن به هر شکلی از اشکال مانع اعمال آن توسط ذی حق نشوند. این حداقلش. در همین مرتبه از تلازم بین حق و تکلیف است که ما این تعبیر را به کار بردیم. گفتیم تکالیف در واقع تضمین کننده حقوق هستند. خیلی نکته مهمی است. تکالیف در واقع تضمین کننده حقوق هستند. یعنی اگر کسی در نقطه مقابل صاحب حق، در نقطه مقابل ذی حق تکلیفی برای به رسمیت شناختن حق او بر عهده نداشته باشه، آن حق عملا لغو خواهد بود، بیفایده خواهد. مثال هاشم که فراوانه دیگه، هر مثالی را شما میخواید تصور بکنید. آزادی بیان، حق بر بیان مطالب، مطالبی که البته منافاتی با حقوق دیگران نداشته باشد، ازش تعبیر میشود به آزادی بیان. خیلی خوب، اگر ما بگیم که یک نفر آزادی بیان دارد اما دیگران در برابر آزادی بیان او هیچ گونه تکلیفی ندارند، تکلیف ندارند حتی این آزادی بیان را به رسمیت بشناسند، یعنی مکلف نیستند که مانع اعمال آزادی بیان او نشوند، اگر چنین بگیم آزادی بیان این شخص لغو خواهد بود. حق استفاده از هوای سالم برای هر انسانی، این فقط در صورتی معنا دارد که دیگران مکلف باشند هوا را آلوده نکنند، و الا اگر دیگران مجاز باشند به آلوده کردن هوا، بعد بگیم آقا شما حق دارید از هوای سالم استفاده بکنید، که خب کو هوای سالم؟ هوای سالم وجود نداره. یعنی در نظر گرفتن چنین حقی برای این آقا که حق داری از هوای سالم استفاده بکنی، در این حالت، در این حالتی که دیگران مکلف نیستند که از آلوده کردن هوا خودداری بکنند، لغو خواهد شد. پس این یه نکته مهمی است. بر این اساس که هر حقی در نقطه مقابلش تکلیفی بر عهده دیگران می آید، به یک مطلب خیلی مهم دیگری می رسیم و اون این است. گاهی به عنوان اشکالی بر نظام حقوقی اسلام این سخن مطرح میشه، میگن نظام حقوقی اسلام تکلیف محور است، در حالی که نظام های حقوقی معاصر، اون نظام هایی که بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی در باب حقوق بشر تأسیس شده اند، اونها حق محورند. این سخن بطلانش با این توضیحی که عرض کردیم آشکار می شود. غیر ممکن است که شما حقی را بتوانید برای کسی در نظر بگیرید و در نقطه مقابلش تکلیفی برای دیگران در نظر نگیرید. یعنی هر نظامی که دم از حقوق بشر میزند الا ولا بد باید برای دیگران تکلیفی در مورد رعایت در حد اقل درجه رعایت این حقوق بشر قائل بشود. و اون حد اقل درجه چیه؟ به رسمیت شناختن این حقوق بشر، به رسمیت شناختن این حقهای بشری، این حد اقلشه. پس اگر یک نظامی بیاد بگه که من حق محورم، به همان اندازه که حق محور است باید تکلیف محور هم باشد، و الا حقهایی که لحاظ می کند می شوند فاقد ضمانت اجرا. پس این سخن که برخی از نظامات امروز در دنیای معاصر حق محورند برخلاف فقه اسلامی که تکلیف محور است، یک سخن بسیار بسیار نازلی است و از نظر علمی بسیار کم ارزش است، زیرا ادنا التفاتی به مسئله حق و رابطه آن با تکلیف ما را به این نکته منتهی می کند، می رساند که اگر در نقطه مقابل حق بر عهده دیگران تکلیفی نباشد، لسار ذالک الحق لغوان ای لا یترتب علیه ایت فائده. بسیار خوب. و لعله من هذا الباب قول علی علیه السلام، شاید از همین باب باشد، ناظر به همین مطلب باشد این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 478، کلمات قصار حکمت 478. حضرت می‌فرماید ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا، ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم، حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا. خداوند متعال از اهل جهل پیمان نگرفته است که تعلم کنند، به دنبال تحصیل علم برایند، مگر بعد از آن که از اهل علم پیمان گرفته که آموزش بدهند جاهلان را، تعلیم بدهند دیگران را. یعنی چه؟ یعنی اگر خداوند بیاد به اهل جهل بگوید که بر شما واجب است، بر شما واجب است به دنبال تحصیل علم برایید، ولی اهل علم مکلف نباشند، مکلف نباشند که تعلیم بدهند اهل جهل را، آنگاه این وجوب، این وجوبی که بر عهده اهل جهل تعلق گرفته، عملا امکان تحقق، امکان امتثال نخواهد داشت. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که در نهج البلاغه آمده با یه عبارات مشابهی با کمی تفاوت در منابع دیگر هم آمده، باز به همین مضمون است این روایت که من کتم علما نافعا الجمه الله بلجام من النار، من کتم علما نافعا، هر کسی که یک علم مفیدی را کتمان بکند خداوند او را با یک دهانه از آتش مجازات خواهد کرد، دهانه از آتش را بر دهان او خواهد زد. بسیار خوب. پس این یک مطلب که ما در مورد حق و تکلیف باید به آن توجه داشته باشیم. بله.
مثلا نظام اسلامی، نظام اسلامی مثلا از شروع کنه، تا به حق برسه، مثلا نظام بعد اول حق رو مشخص میکنه، بعد تکلیف مشخص میکنه، ولی در آخر دوتاش هم دیگه این نتیجه میده، اونم تلازم هم دیگه.
با این بیانی که عرض کردم که حق و تکلیف متلازمه با هم دیگرن، دیگه اصلا نمیتوانیم ما بگیم اول از این شروع میکنیم یا اول از اون شروع میکنیم. ببینید اینا وقتی دروی یک سکه باشن، تقدمی یکی بر دیگری ندارد. تقدمی یکی از این دوتا بر دیگری ندارد، چون دروی یک سکن، لازم و ملزوم هم دیگرن. شما حق را که تصور بکنید، اگر حق باشه، یعنی این سلطه را برای شخصی قائل باشید که فلان کار معین را انجام بده، این لازمه اشان است که دیگران مکلف باشند که چنین سلطه ای را به رسمیت بشناسند و الا حق شکل نخواهد گرفت. بنابراین این دوتا وقتی که متضایف باشند، وقتی که لازم و ملزوم هم دیگر باشند، تقدمی بر هم دیگر ندارند. تقدم بر هم دیگر ندارن. بله ممکنه در هنگام توضیح و بیان ما بیایم از حق آغاز بکنیم و بعد تکلیف را مطرح بکنیم، یا بالعکس از تکلیف آغاز بکنیم و بعد حق را مطرح بکنیم. این چنین کاری، این فقط دلالت میکند بر این که ما در هنگام بیان از کدامی که از این دوتا شروع کردیم به توضیح دادن و صحبت کردن، لکن دلالت نمی کند بر تقدم یکی از این دو تا فی الواقع بر دیگری. یعنی بگیم ابتدا باید این باشد، مثلا مفهوم حق باشد، تا سپس مفهوم تکلیف تحقق پیدا بکند، یا بالعکس. نه، این طور نیست. این دو تا لازم و ملزوم هم دیگر. حالا میخواییم همین داره الان توضیح میدیم، میرسیم در ادامه بحث می. بسیار، این یک مطلب. مطلب دیگر این است که وقتی برای یک نفر حقی در نظر گرفته می شود، به تناسب آن حقی که دارد و یا حقهایی که دارد، تکالیفی هم بر عهده خود او گذاشته می شود. عنایت می کنید به این نکته دوم؟ در نکته اول صاحب الحق غیر صاحب التکلیف، ولیکن فی النکته الثانیه صاحب الحق نفس و صاحب التکلیف. در نکته اول صاحب حق غیر صاحب تکلیف بود، گفتیم آقای الف حق داره، تمامی دیگران در برابر او تکلیف دارن. حداقل تکلیف چی بود؟ حق آقای الف را به رسمیت بشناسن. تمام. نکته دوم، آقای الف حق داره، به تناسب این حقی که آقای الف داره، همین آقای الف تکالیفی هم برگردن داره. به تناسب حقی که دارد تکلیفی هم دارد. و اله هذا المعنا اشار علی علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه که می فرماید الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ابیقها فی التناصف لا یجری، شاهد من اینجاست، لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له. عبارت امیرالمومنین را ملاحظه بفرمایید. حضرت می‌فرماید حق به نفع هر کسی جاری بشود، به ضرر او هم جاری می‌شود. یعنی حقی که برای یک نفر ثابت می‌شود، به تناسب آن حقی که برای ثابت میشه، تکلیفی هم بر عهده خود این ذی حق می‌آید. لا یجری له یعنی حق، الا جرى علیه یعنی تکلیف، ولا یجری علیه یعنی تکلیف، الا جرى له یعنی حق. خب پس این هم یک شکل از تلازم بین حق و تکلیف است. هر صاحب حقی صاحب تکلیف نیز هست. غیر ممکنه که شما یه صاحب حقی را بشناسید که تکلیف نداشته باشد. ولیکن لا یخفا ان هذا الكلام يجري في عالم الانسانيه، اي بين الناس، ولا یجری بین الانسان و خالقه. این سخنی که ما داریم میگیم در مورد رابطه بین انسان و خدا نیست. خداوند هیچ تکلیفی برگردن نداره، خداوند مالک و خالق همه چیز است، هیچ تکلیفی برگردن نداره. و اگر تکلیفی وجود داشته باشد، این تکلیف از ناحیه مخلوقات بر عهده خالق نیامده، بل انما هو جعل على نفسه تکالیف. خداوند خود بر خود، خودش بر عهده خودش تکالیفی قرار داده است. که قوله تعالی بفرمایید کتب ربکم على نفسه الرحمه. کتب ربکم على نفسه، لا کتب الناس، لا کتب المخلوقات. خداوند خودش بر خودش لازم کرده است، مقرر داشته است رحمت را. کتب ربکم على نفسه الرحمه. به همین مطلب امیرالمومنین علیه السلام در همین خطبه 216 هم اشاره دارد. می‌فرماید اگر کسی باشد که حقی برای او جاری می‌شود لکن تکلیفی بر عهده او نمی‌آید، خداوند است. لکن خداوند از باب لطف و رحمتی که نسبت به مردم دارد، خود را مکلف ساخته است به یک سلسله تکالیفی. این تکالیف من الله است، نه علی الله. من الله، از خدا نشأت گرفته. خدا خودش برای خود این تکالیف را مقرر داشته است. بسیار خوب. خب پس ملازمه دومی که بین حق و تکلیف است در کجاست آقا؟ وقتی کسی صاحب حق باشد، در رابطه بین انسان ها داریم صحبت میکنیم، وقتی کسی صاحب حق باشد قطعا صاحب تکلیف نیز خواهد بود. غیر ممکنه شما یه نفر ببینید، یک نفر را پیدا بکنید در میان انسان ها که صاحب حقی باشد ولی صاحب تکلیف نباشد. بسیار. در مورد بچه ها این نکته خوبی است. آیا بچه ها، یعنی کسی که به سن تکلیف نرسیده، به سن بلوغ نرسیده، آیا این تکلیف داره؟ عرض میکنیم که در واقع چنین تکلیفی برای بچه ها ثابت است، لکن استیفاء این تکلیف، به مرحله اجرا گذاشتن این تکلیف، متوقف است بر رسیدن به سن بلوغ. پس در مورد بچه ها و یا انسان هایی که یه نقصانی در وجودشان هست، نقصان عقل، نقصان رشد، نقصان عرصبت سن که در زمان صغر به سر میبرند، یک بیان این است که ما بگیم اینها هم صاحب تکلیفند، لکن اعمال این تکلیف متوقف است بر رسیدن به سن بلوغ، متوقف است بر رسیدن به سن رشد، متوقف است بر دارا شدن عقل. این یک بیان، این بیان اول. بیان دوم این است که ما بگیم آقا این افراد چون فاقد شرایط یک انسان متعارف هستند، یک انسان متعارفی که به مرحله قبول حق و تکلیف رسیده، اینها مکلف شمرده نمی شوند و اصولا تخصصا خارجند و یا تخصیصا خارجند از دارا بودن تکلیف. آره، پس دو تا بیان می شود در اینجا مطرح کرد. بیان اول بگیم آقا اینا تکلیف دارند، لکن اعمال این تکلیف، انجام این تکلیف متوقف است بر این که دارای عقل بشوند یا نسبت به اون فرد مجنون، یا دارای رشد بشوند نسبت به اون فرد سفی. اون فرد سفی باید دارای رشد بشه تا بتوانه تکلیف خودش را اعمال کنه، و یا اینکه به سن بلوغ برسند در مورد اون فردی که صغیر است. این یک بیان. بیان دوم این است که بگیم نه، اینها، این افرادی که فاقد رشدند یا فاقد عقلند یا فاقد بلوغ هستند، هنوز به سن بلوغ نرسیدن، اینها اما تخصصاً او تخصیصاً خارجند از اینکه تکلیفی بر عهده اونها تعلق بگیرد، چون حق و تکلیف در میان انسانهای متعارفی مطرح می شود که می توانند هم حق خود را به مرحله اجرا بگذارند هم تکلیف خود را ادا بکنند. پس یکی از این دو بیان را می توانیم در مورد این افراد داشته باشیم. بسیار خب. و بگوییم که اگر خداوند آمده برای این بچه حقی در نظر گرفته بر عهده پدر و مادرش، برای این مجنون حقی در نظر گرفته بر عهده ولیش، برای این سفیه حقی در نظر گرفته بر عهده ولیش، این در واقع اگر بیان دوم را پذیرفتیم که این افراد تخصصاً یا تخصیصاً خارجن، باید بگیم اون تعبیر حقی که اینجا لحاظ می شود از باب تسامح در تعبیره. فلواقع تکلیفی متوجه اون ولی است، نه اینکه حقی برای این مجنون یا برای این سفیه یا برای این صغیر ثابت باشد، اگر احتمال دوم را بپذیریم. اما اگر احتمال اول را بپذیریم، میگیم بله، این صغیر، این سفیه، این مجنون صاحب حق است، صاحب حق است، حقی بر عهده پدر و مادرش داره، حقی بر عهده ولی خودش داره. بسیار. نکته سوم، خداوند وقتی حقی را برای یک نفر مقرر می کند، برای طرف مقابلش به صورت متوازن با آن حق تکلیفی را مقرر می دارد، چنان که به صورت متوازن با آن حق حقهایی را برای طرف مقابل نیز مقرر می‌دارد. عنایت بفرمایید. مثلا خداوند میاد برای زوج حقی در نظر می‌گیرد بر عهده زوجه، به صورت متوازن با حق زوج یه حقوقی را هم خداوند برای زوجه در نظر می‌گیرد بر عهده زوج. پس نکته سوم ناظر است به چی؟ ناظر است به توازن بین این حقوق. خداوند برای حاکم حقوقی را در نظر می گیرد بر عهده رعیت یعنی مردم، به تناسب و در نقطه متوازن با این حقوق یه حقوقی را هم در نظر می گیرد برای رعیت بر عهده حاکم. کلمه رعیت را هم که قبلا عرض کردیم یک کلمه متخذ از روایات است و ما نباید ذهنمان از رعیت برود به سراغ نظام ارباب و رعیتی و فکر بکنیم که رعیت در بردارنده یک معنای مذمومی است. نه، رعیت یعنی کسی که حاکمان موظف به رعایت حقوق او هستند، به این دلیل به او گفتن رعیت. خیلی. پس نکته سوم این توازنی است که بین حقوق دو طرف رعایت میشه. حالا این دو طرف ممکنه زوج و زوجه باشن، ممکنه پدر و مادر و اولاد باشن، ممکنه حاکم و رعیت باشن، ولیکن در همین جا به این مطلب هم باید التفات داشته باشیم که این توازن به معنای تساوی نیست. منظور از این توازن تساوی نیست که ما اگر گفتیم مثلا زوج بر زوجه 10 تا حق داره. بنابراین زوجه هم بر زوج باید 10 تا حق داشته باشه. اگر گفتیم پدر و مادر بر اولاد، ولو این اولاد به سن بزرگسالی رسیدن، مثلا 20 تا حق دارن، پس اولاد هم بر عهده پدر و مادر 20 تا حق داره. نه، توازن به معنای تساوی نیست. توازن یعنی بر اساس اون مصالحی که خداوند متعال در نظر گرفته، حقوقی را برای این طرفین رابطه لحاظ کرده است. بر همین اساسه که ما وقتی مراجعه میکنیم به روایات، میبینیم در روایات معتبر داریم که مثلا شخصی خدمت زنی خدمت پیامبر اکرم رسید. من آدرس روایت را عرض میکنم، دیگه متن روایت را نقل به مضمون میکنم. در کتاب کافی جلد 5 صفحه 507 از این چاپ اسلامیه، نه چاپ مؤسسه دارالحدیث. کافی جلد 5 صفحه 507 روایت معتبر و سندی داریم که زنی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میرسد. مضمون را نقل میکنم. مضمون این است که از حضرت سوال میکند که چه کسی بر یک مرد حق بیشتری دارد. حضرت میفرماید والدین مرد. بعد سوال میکند در مورد حق مرد بر همسرش، یعنی حق شوهر بر زنش. حضرت حقوقی را بر می شمارد. بعد این زن سوال می کند آیا به همین اندازه‌ای که شوهر بر زنش حق دارد، به همان اندازه، یعنی با همون تعداد، زن نیز بر شوهرش حق دارد؟ حضرت می فرماید نه، حتی از اون 100 حقی که شوهر بر عهده زنش دارد، یک حق نیز زن بر عهده شوهرش ندارد. یعنی اینها توازن از نظر عدد ندارد. اینطور نیست که اگر شوهر 100 تا حق داشته باشه بر عهده زنش، زن هم 100 تا حق داشته باشه بر عهده شوهرش. اینطور نیست. توازن دارند، لکن نه تساوی از نظر عدد. این زن در بعد از شنیدن فرمایش پیامبر اینجور عرض می کند، می گوید که لا یملک رقبتی رجل ابدا. یعنی با این ترتیب که حقوق شوهر اینقدر بر زن زیادتر است از حقوقی که زن بر عهده شوهرش دارد، به خدا قسم من هیچگاه حاضر نخواهم شد که یک مردی همسر من باشد، من به علقه زوجیت مردی در بیایم و اون مرد مالک الرقاب من بشود. البته تعبیر لا یملک رقبتی تعبیر کناییه، یعنی اینکه اینقدر بر من سلطه پیدا بکنه که دارای چنین حقوق زیادی بر عهده من بشه و من به تعداد اون حقهایی که او بر عهده من دارد، دارای حقی بر عهده او نباشه. خب پس این نکته مهمی است که توازن به معنای تساوی عددی نیست. حقوق شوهر بر عهده زن خیلی بیشتر است از حقوقی که زن بر عهده شوهر دارد. به همین دلیله که در برخی از روایات این تعبیر را می‌بینیم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که حضرت می‌فرماید اگر قرار بود که سجده انسانی برای انسانی جایز باشد در حالی که جایز نیست، لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. خیلی جمله مهمی است. لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر قرار بود که سجده انسانی برای انسانی جایز باشد در حالی که جایز نیست، آنگاه دستور می دادم که زن در برابر شوهرش سجده بکند. البته جایز نیست و چنین دستوری هم صادر نمی شود، لکن این جمله اشاره به آن دارد که حقوق شوهر بر عهده زنش اینقدر زیادتر است از حقوقی که زن بر عهده شوهرش دارد. حالا بحثایی در مورد حقوق زن و اینکه با مباحثی که در اسناد بین المللی حقوق بشری وارد شده چقدر سازگار است، داشتیم که در 2 سال پیش این بحثا را ما مطرح کردیم. خیلی این هم نکته سوم. نکته چهارم این است که رابطه حقوق و تکالیف را ما باید به صورت صحیحی معنا کنیم تا دچار اشتباهی که بعضی از حقوق دانان بزرگ دنیا شده اند نشویم. یکی از حقوقدانان معروف دنیا، حقوقدانان معروف آمریکایی، شخصی است به نام هوفلد. آقای هوفلد یه تقسیمی در باب حقوق دارد که این تقسیم خیلی رواج پیدا کرده و در بسیاری از کتاب‌های حقوقی دیده می‌شود و خیلی از صاحب نظران نیز این تقسیم را پذیرفتند. البته بعضی از صاحب نظران غربی بر این تقسیم مناقشه کردند، لکن مقبولیتی که این تقسیم یافته مقبولیت زیادی است. مقبولیتش بیش از اون مناقشاتی است که در موردش اظهار شده است. آقای هوفلد یک حقوقدان آمریکایی بود، در اوایل قرن 20 زندگی می‌کرد و این دیدگاه را در کتاب خودش ابراز کرده، مبنی بر این که حق بر 4 قسم باید تقسیم بشود. این اقسام 4 گانه از نظر آثار از دیدگاه هوفلد با همدیگر تفاوت دارند. پس من الان دارم دیدگاه هوفلد را بیان میکنم، بعد انشالله در جلسه آینده باید مناقشات این دیدگاه را عرض کنم. آقای هوفلد میگه ما 4 حق داریم. 1. حق ادعا. حقی که ماهیت آن ادعاست، گاهی تعبیر میشود به حق مطالبه. حق ادعا و حق مطالبه یکیست. حقی که ماهیت آن مطالبه است، مثل این که یک شخصی میاد مال انسان را بر می‌داره بدون اجازه صاحب مال. صاحب مال می‌تواند ادعایی علیه آن قاصب مطرح بکند و مطالبه کند مال خود را از قاصب. هوفلد میگه تنها قسمی از حق که در نقطه مقابلش تکلیفی بر عهده دیگری وجود دارد، آی احمدی، همین حق ادعاست. تکرار میکنن تنها قسمی از حق که در نقطه مقابلش سلام علیکم و رحمت الله تنها قسمی از حق که در نقطه مقابلش تکلیفی بر عهده طرف دیگر قرار میگیرد، چی آقا؟ حق ادعا یا همان حق مطالبه. این قسم اول. قسم دوم حق آزادی، یعنی حقی که ماهیتش آزادیه. مثالی که میزنن بعضی از حقوقدانان برای حق آزادی، آزادی بیان است. یک نفر آزادی بیان داره، آیا دیگران در برابر او تکلیفی دارند؟ هوفلد میگه نه، دیگران در برابر او تکلیفی ندارند. این آقای صاحب حق مجاز است که از این حق خود که آزادی بیان است استفاده بکند، همانطور که مجاز است که استفاده نکند. مثال دیگر ایشان میگه، یعنی آقای هوفلد و طرفدارانش میگن، مثلا در بازی فوتبال یک بازیکن فوتبال آزاد است که به تیم رقیب گل بزند، اما آیا معنای این آزادی این است که تیم رقیب در برابر او تکلیفی داره؟ معناش این است که تیم رقیب مکلف است که مانع گل زدن او نشود؟ آیا این طوریه؟ نه، واضحه که این طور نیست. واضحه که ما به بازیکنهای تیم رقیب نمیگیم آقا شما مکلفید در برابر این آزادی که بازیکنهای تیم مقابل دارند که به شما گل بزنند، شما مکلفید از گل زدن آنها جلوگیری نکنید. اینطوره؟ قطعا نه. یا مثلا یک نفر آزاد است، مثال دیگر برای حق آزادی از دیدگاه هوفل، تأکید میکنم این دیدگاه هوفلده که به نظر ما درست نیست، مناقشه و ایرادش رو جلسه بعد خواهیم گفت، گرچه در جلسه امروز هم عنایت کردید که ایراد این دیدگاه چیه. خب مثال دیگر، من آزادم به باغ همسایه نگاه بکنم، یا مثلا حیات خانه همسایه پوششی نداره، دیواری نداره، آزادم نگاه بکنم. اما آیا همسایه هم مکلف است که مانعی در برابر نگاه من احداث نکند؟ آیا اینطوره؟ طرفداران هوفل میگن نه، واضح است که اینطور نیست. پس حق آزادی باعث نمی شود که تکلیفی بر عهده طرف مقابل بیاید. این قسم دوم. قسم سوم و چهارم هم دارد نظر هوفل که انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد و مناقشش را هم بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.